با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب خاطرات حاج سیاه یا دوره خوف و وحشت به کوشش حمید سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
آقای رحیمی صبح بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. رسیده بودیم به بخش قضیه میرزا رضا در تهران و قصدش برای ترور ناصرالدین شاه. اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش میکنم، لطف میکنید.
دو سه روز بعد شنیدم صدر اعظم به زیارت حضرت عبدالعظیم رفته. پریشان خاطر شدم که مبادا حادثه‌ای رخ دهد. تا شنیدم برگشت آسوده شدم. گفتند رفته بود به سخائیه، در آنجا زیاد توقف کرده بود، بعد برخاسته بود به زیارت رود. یک نفر عطسه کرده بود، گفته بودند صبر آمد نرفته برگشت. یک نفر از حضرت عبدالعظیم آمده گفت میرزا رضا عریضه برداشته رفته بود در ابن باوی به صدر اعظم دهد. مدتی مانده بود، بعد خبر رسیده بود که دیگر نیامد، برگشته بود. مردم در تمام ایران به حکم دولت و حکام در تمام شهرها مشغول آذین بندی بودند. خروارها شیرینی و شربت تهیه شده بود. بعضی خلعتهای عالی و متوسط و دانی و انعامات و اطاع مناسب و ترتیب فرامین آنها و القاب و حکومتها داده شده بود که به بزرگان و کسانی که خوب از عهده کار جشن برآمده اند داده شود. مدتی است که بزرگان و اعیان به همچشمی با هم و جلب قلب شاه و پیش افتادن از یکدیگر در آذین بندی و خرج گزاف داد همت می دهند و از شهرها خبر می رسد که مردم اجباراً مشغول جشن و آذین بندی و تنظیف معابر و غیرها هستند. آتشبازی ها مرتب گردیده بود. در میان مردم محرمانه یک حرف هم گفته می شد که شاه بعد از جشن امین‌السلطان را مثل اتابک امیر کبیر هلاک یا با او مثل میرزا آقاخان رفتار خواهد کرد، زیرا از نفوذ او دلگیر شده است. شاه که در مدت عمر به کامرانی و راحت سلطنت و عیش طولانی کرده بود که برای سلاطین عالم چنین اتفاقی کم می افتاد، حرص غریبی بر زندگی و سلطنت داشت و از مرگ زیاد می ترسید. روز جمعه 17 ذی‌قعده الحرام سنه 1313 قمری اردیبهشت 1275 شمسی به منزل شاهزاده حشمت الدوله رفته با هم به منزل فخرالملک رفتیم. در آنجا از هر قبیل صحبت به میان آمد. او گفت من خوابی دیدم که کسی به من گفت شاه 130 سال عمر خواهد کرد. یکی گفت نه، اینقدر سلطنت می کند. من در اردوی شاه این خواب را حکایت کردم، به شاه رسیده گفته بود این مدت قلیل قابل سلطنت نیست. مجد الدوله هم گفته بود من در خواب دیدم که شاه از نردبانی صعود می کند که 300 پله دارد. تعبیر کردند که 300 سال سلطنت می کند. شاه گفته بود باز این چیزی است. گویا به این هم قناعت نداشته. من گفتم آخر دیگران هم حق دارند. به هر حال تمام ترتیبات جشن مهیا و مردم مشغول بودند. روزهای جمعه گاهی شاه به حضرت عبدالعظیم به زیارت می رفت، اما ترتیب حرکت شاه طوری بود که احتمال نمی رفت مانند میرزا رضایی بتواند به حضور او برسد یا عریضه بدهد. آن روز هم شاه به واسطه مبارکی جشن سال 50 سلطنت برای زیارت حضرت عبدالعظیم حرکت می کند. من بعد از ظهر در منزل خوابیده بودم. آمده بیدار کرده گفتند میرزا زین العابدین خان منشی سفارت انگلیس در بیرونی است و شما را می‌خواهد. در پانویس: این شخص بسیار خوشخط بود و همان کسی است که 30 جزء قرآن مجید را در 30 صفحه به خط خوب نوشت که در اندازه‌های مختلف در اروپا به چاپ رسید. ادامه متن. رفتم. تا نشستم گفت: خبر تازه چه دارید؟ گفتم: من در خواب بودم، از جایی خبر ندارم. گفت: من خبر تازه مهمی دارم، در حضرت عبدالعظیم شاه را تیر زدند. حیرت مرا گرفته گفتم: زننده را می دانید؟ گفت: هنوز معلوم نیست. گفتم: باید میرزا رضا باشد. این میرزا رضای کرمانی است. قضای آسمانی و بلای ناگهانی کار خود را کرد. یقین کشته است. گفت: معلوم نیست. همینقدر خبر رسید که شاه را با تیر زدن. شما از کجا می دانید میرزا رضا زده؟ گفتم: من به همه گفتم که او اقدام به کار خطرناکی می کند و باز هم می گویم که باید کشته باشد. اگر این قضای آسمانی نبود، چگونه اینقدر من با اصرار حرف خیلی مهمی را بگویم و کسی نشنود؟ باید کشته باشد و اگر نکشته، خدا به فریاد مردم بیچاره برسد. پس برخواسته به پارک صدر اعظم رفتیم ببینید چه خبر است. رسیدیم، محمد تقی خان با کالسکچی صدر اعظم حرف می زدند. کالسکچی رفت. پرسیدیم چه شده؟ گفت: شاه را تیر زدند، لکن صدر اعظم زنده او را به ارک رسانیده، گویا خطر ندارد. گفتم: صحیح مطلب را به ما بگو، ما مردم بازاری نیستیم و مخفی هم نمی مانند. گفت: بلی، شاه رفته به حضرت عبدالعظیم و در آنجا گفته من هم می‌خواهم مثل این زوار زیارتی کنم و نگذاشته که خدام به نحو سابق تمام زوار را بیرون کنند. کمی آدم در گوشه و کنار بوده. میرزا رضا حاضر بوده، فوراً از جای خود برخاسته، شش لولی برداشته، در میان لوله کاغذی عریض مانند گذاشته، در دست گرفته، خود را مثل ملتجاب به ذریح چسبانده، شاه زیارت نامه خوانده و فرموده سجاده بیاندازید نماز بخواند. تا روی سجاده رفته، میرزا رضا کاغذ را در دست بلند کرده و رو به شاه گفته: قربان، این عریضه را بگیر و بخوان و به داد این مردم بیچاره مظلوم برس. شاه دست دراز می کند عریضه را بگیرد، او تپانچه را آتش می کند. گلوله به قلب شاه وارد شده، گویا همینقدر توانسته که یک کلمه گفته صدر اعظم سوختم و دو سه قدم رفته به زانو افتاده، دود تپانچه در حرم پیچیده. صدر اعظم و دیگران حاضر بودند، ریخته شاه را برداشته به مسجد بالای سر روی قالیچه رو به قبله خواباندند. فوراً تسلیم روح کرده، لکن صدر اعظم به چابکی او را روی سینه گرفته و فوراً امر کرده کالسکه حاضر کرده اند و مثل اینکه شاه زنده است با او سخنگویان به کالسکه گذاشته، عرق بیدمشک خواسته، مثل اینکه به شاه میخوراند و هی میگفته بلی قربان، چشم، مثل اینکه شاه امر میکند. عموم مردم را اعتقاد این شده که شاه زنده است و صدر اعظم میگفته جزئی زخمی است قربان، خطری ندارد. مردم ریختند روی میرزا رضا و او به همان طور که از ذریح چسبیده، بی این که حرکتی کند و یا این کار را اهمیت دهد یا تغییر حال دهد یا توسل به گریختن و غیره کند، ایستاده بوده و مردم یکی سبیل او را کنده، یکی ریش او را کنده، یکی گوشش را به دندان پاره کرده، مشت و سیلی می زدند و خواستند او را بکشند، صدر اعظم نگذاشته. امر کرده که مقید کرده نگاهش دارند تا تحقیقات به عمل آید و اگر رفقایی داشته معلوم شود. معین التولیه به صدر اعظم گفت آقا، حاجی سیاح به توسط من تحقیقات کرده آمدن این و سوء قصد او را به شما نوشت، کاغذ را نخواندید، مکرر خواست شفاهن بگوید گوش ندادید، الان افسوس چه فایده دارد؟ صدر اعظم زیاد اظهار تأسف کرد و زیاد افسوس خورد، لکن تیر قضا کار خود را کرده بود. من از پارک به سوی خانه روانه شدم. در بین راه دو نفر که یکی پلیس بود آمدند. پلیس گفت صدر اعظم شما را در ارک خواسته. با او رفتم تا خیابان در الماسیه وارد شدم. یکی از ارک می آمد، رسیده به گوش او چیزی گفت. او آمده دست مرا بوسیده، عذر خواسته، گفت الان در ارک دیگر صدر اعظم را نمی توان دید. برگشتم. مرگ شاه علنی شده. شهر در هم و برهم، سوار و قزاق در شهر گردش می کردند. ارکان دولت بودند که با کالسکه و درشکه به طرف دربار می تاختند. من نزدیک خانه رسیدم. باز آمدند که شما را خواستند. چند نفر را اسم نوشتند که باید تحقیق شوند. یکی من بودم. تا نظمیه رفتم. آمده گفتند حاجی برود و به کسی معترض نشوید. کاغذی که حاجی قبلا نوشته صدر اعظم با دیگران خوانده، دانستند که کسی شریک کار میرزا رضا نیست، به مردم معترض نشوید. پس از آن نصرالسلطنه را دیدم، در پانویس سپه سالار تنکابونی چند سال بعد. ادامه مد. نصرالسلطنه گفت بعد از آوردن نعش شاه از حضرت عبدالعظیم در حضور جمعی مشغول شدند به نوشتن اسم کسانی که با میرزا رضا در قزوین محبوس بودند. من گفتم حاجی سیاح به من گفت میرزا رضا آمده، او از قصد سوء خالی نیست. عمادالدوله گفت به من هم گفته بود به شما برسانم. مشیرالملک گفت به من هم اطلاع داد. حاجی امین الضرب به صدر اعظم گفت به من هم گفت و گفت به صدر اعظم نوشتم. پس صدر اعظم کاغذ را از میان کاغذها از کیفش در آورد و چنان نشان داد که آن را تا کنون نخوانده است. خواند و آن کاغذ و گفتن ماها شما و دیگران را خلاص کرد. به هر حال وقتی که من به خانه وارد شدم، عیال و اطفال را در گریه و مصیبت دیده پرسیدم چه شده؟ گفتند بعد از رفتن شما 100 نفر سرباز آمده اتاقها را مهرموم کردند و روی بام و اطراف چاتمه گذاشتند و گفتگویی می کردند که بر ما یقین شد دیگر شما را نخواهیم دید. ولی 2 ساعت از شب گذشته رفتند. پس به ایشان تسلا داده همه شکرها کردیم. بعد معلوم شد که این کار به دستور نایب السلطنه بوده است. فردا صبح نواب حسن علی خان از سفارت انگلیس کسی فرستاده مرا احضار کرده، گفت اجمالا بدانید این صدر اعظم باز صدر اعظم خواهد شد و به شما نهایت مهربانی و محبت دارد. به من سفارش کرده به شما بگویم آنچه دیشب واقع شده به خلاف رضای او و بی خبر از او بوده است و عذر می خواهد. انصافاً صدر اعظم در ماجرای قتل ناصرالدین شاه حسن کفایتی ابراز کرد که عموم خلق تا حال از او تمجید می کنند. در وفات هر پادشاه تا جلوس پادشاه دیگر و بلکه بعد هم تا استقرار کار او آشوبها و ناامنیها می شد. صدر اعظم با تلگرافات به حکام و عمرا و علما بلاد دستورالعمل ها داد و در تهران و اطراف نظامات مقرر کرد که در هیچ نقطه انقلابی و راهزنی و اختشاشی ظاهر نگشت، مگر دو سه فقره جزئی در اطراف صحنه و کنگاور که آن هم به فوریت رفع شد، گویا هیچ پادشاه وفات نکرده است. ترتیباتی که در تهران و در تمام ایران برای جشن سال 50 سلطنت ناصرالدین شاه مرتب شده بود مبدل به عزای او گردید. در جای پارچه های سرخ و الوان سیاه کشیده گردید. در بسیاری از جاها مردم را مجبور کرده بودند که پارچه ها و شله های سرخ را برداشته پارچه های سیاه خریده به جای آنها کشیدند. کسانی که از اطراف برای حضور در سور و سرور و آتشبازی طول عمر شاه حاضر شده بودند، تماشای حمل نعش و مجالس ترحیم و تعزیه و روزخانی و سوگواری نمودند. کسانی که از وجود شاه غرق تنعم و غلبه بر مردم بوده، صدها سال شاه را باز زنده می‌خواستند تا کاملاً استیفای شهبت از جاه و مال و عیش و راحت و غارت کنند، غرق ماتم شده ترسیدند که این مایه عیش و کامرانی ایشان از دست رفته باشد. کسانی که از فشار تعدیات و بیلطفی شاه و مقربان درگاه در تنگی بودند، نفسی به راحت کشیدند. آنان را که در مجالس و اجتماعات سوگواری می دیدی، بعضی باطنن شاد و خرم و بعضی اندوهناک و درهم بودند. یکی به حقیقت طلب رحمت می کرد، دیگری باطنن لعنت می نمود. نایب السلطنه کامران میرزا که هر جزئی بهانه را دستاویز اذیت مردم و دخل خود و کسان خود می کرد، به واسطه این که سوء مزاجی از مظفرالدین شاه نسبت به خود می دانست، در خوف بود که بعد از ورود او گرفتار اعمال خود شود، نتوانست مردم را دنبال کند. میرزا رضا را با سبیل کنده و ریش رفته و گوش با دندان بریده و سر و صورت خون آلوده به تهران آورده، مجلس استنطاقی از مردمان منصف فراهم کردند و از قراری که برای من حکایت کردند هر قبیل سوالات از او نمودند که کجا بوده و با کی آمده، چه وقت آمده، شریک کار و محرک داشته یا نداشته، چرا این کار را کرده. از او جوابی جز این نشنیدند که کسی مرا تحریک نکرده، شریکی در کار ندارم، سبب قتل او مظلومیت عموم ایرانیان و ستمهایی که به خودم از خودش و پسرش بی جهت شده می باشد. مکرر می گفت کشتم برای اینکه مردم را آسوده کنم و هیچ غرضی جز از این نداشتم. تنها از اسلامبول آمده و تنها بودم و ششلول خود را امتحانها کرده حاضر برای این کار کردم. سوالاتی می کردند، مذهب تو چیست؟ می گفت اسلام. گاهی نسبت بابیگری دادند، اظهار براءت کرد. گاه گفتند سید جمال تو را فرستاده برای این کار، انکار کرد. بسیار سوالات بیجا را جواب نگفت و ابدا باکی از اذیت و قتل نداشت. می گفتند تو را می کشند. تبسم کرده می گفت پس من که او را کشتم و آنجا ایستادم نمی دانستم مرا می کشند. یک نفر پرسیده بود شاه را چرا کشتی؟ گفته بود برای آسایش مردم. او جواب داده بود تو مگر بعد از او انوشیروان را برای سلطنت حاضر کرده بودی؟ یک نفر رفت، باقی همانند، برای مردم چه آسایشی می شود؟ میرزا رضا مکرر گفته بود از تمام این مردم که سوالهای بی جا و ایرادهای غلط از من می کردند، تنها در میان این مردم حرف صحیحی که شنیدم این بود و الا در مظلومیت عموم ملت ایران با من شریک هستند، من در بی‌غیرتی با ایشان شریک نبودم. میبایست همه با من در رفع ظلم او و سایر ظالمان شریک شوند، لکن مردم چنان عادت به مظلومیت کردند که تصور نمی کنند ظلم چیزی است که آن را رفع می توان کرد. من اگرچه با کشتن این شاه رفع ظلم را نکردم، لکن به مردم فهمانیدم شاه هم مثل این مردم یک نفر بشر است و ممکن است یک نفر رعیت مردم را از شر او خلاص کند و مردم بفهمند اصل و منشأ ظلم را وقتی میتوان قطع کرد فروعات را بهتر میتوان برید. میرزا رضا را به سواران بختیاری سپرده بودند و ایشان با او حسب الامر بسیار خوشرفتاری کرده اذیت ننمودند و در اکل و شرب مراعات میکردند. بعضی مردم گفتند چون او شاه را کشته به یک ملاحظه انتقام قتل پدر حاجی علی قلی خان بختیاری شده و او سپرده است که با او خوشرفتاری کنند. صدر اعظم این را شنیده گفته بود من سپردم او را سلامت حفظ کنند تا استنطاق شود و ولیعت وارد شده جلوس نماید و هر حکم کند مجری گردد. بعضی از بیرحمان اطرافیان ناصرالدین شاه خیلی آزرده بودند از اینکه چرا به واسطه قتل او سرهای بسیار بریده نشده، خانه ها ویران نگردیده، و بعضی می گفتند اگر چند سیخ به آتش گذاشته میرزا رضا را داغ کنند اسم اشخاصی را خواهد گفت که سر بریده شوند. بعضی می گفتند چون قتل شاه به صرفه صدر اعظم شده نمیخواهد مردم را دنبال کند. بهرام خان خواجه را دیدم که میگفت او را به من بدهند من با سیخ سرخ شد اقرار میگیرم که لااقل 4 نفر دیگر هم برای قصاص ناصرالدین شاه کشته شوند. انصاف نیست در عوض شاه یک نفر میرزا رضای دلال کشته شود. گفتم اگر او تاب آتش نیاورده اسم چند نفر بیگناه را فرزن از دشمنان خودش گفت آنها را که سر می برد؟ گفت خودم. من استبعاد کردم. تعجب نموده گفت گویا این شخص در تهران نبوده و از پرتو شاه فیض نبرده. گفت گویا این شخص در تهران نبوده و از پرتو شاه فیض نبرده. یک نفر که گویا متمایل به مذهب بهایی بود گفت البته میرزا رضا قابل کشتن شاه نبود، لکن دست غیب به دست او انتقام کشید. همین چند روزه میرزا ورقا را که از داییان بهایی بود با پسر 14 سالش به تهمت بهایی بودن علاءالدوله حاکم خمسه از زنجان فرستاده بود. حکم کرد پسرش اول در حضور پدر سر بریدند و بعد خود ورقا را کشت. یکی از نوکران منصف شاه گفت انتقام کارهای نایب السلطنه بی انصاف است. پسران نامدارخان به قصد استخلاص پدرشان می آمدند که در حضرت عبدالعظیم بستی شوند. آقا بالاخان گماشته نایب السلطنه در ساوه جلوی آنها را گرفته، اسبشان را با تیر زده، خودشان را گرفت، اسمشان را یاقی گذاشتند، آوردند، نایب السلطنه حکم کرد آن بیچاره ها را در انبار حبس کردند و نامدارخان را کشتند. از این قبیل کشتارها و حبسها و ظلمها بسیار شمرد. مردم در انتظار ورود شاه جدید بودند و هر روز تلگراف می رسید که چگونه حرکت کرد و کجا رسید و کی وارد می شود. مردم هم امیدها می پروراندند و خیالاتی در سرها بود. اجمالی از وضع سلطنت ناصرالدین شاه. آنچه در زیر دیده می شود مختصری است از وضع اجتماعی مردم در دوره طویل سلطنت این پادشاه از آنها که خود شنیدم و یا شنیدم. با اینکه من در تهران از موقعیت و احترام خاصی برخوردار بودم و شاه لطفی نسبت به من داشت، ولی نمی توانستم ببینم هموطنانم در زیر چنگالهای عده معدودی دست و پا می زنند و به واسطه عدم وجود قوانین و یا اجرا نشدن صحیح قانون شرع که ادعا می کنند پیرو آنند، هیچ کس نمی تواند جرأت تظلم و دادخواهی داشته و خود را از ستم ایمن گرداند. بدین جهت نتوانستم مانند دیگران چاپلوسی نموده و به نوایی برسم، بلکه تا آنجا که مقدورم بود در محافل مختلف از وجود قوانین در ممالک فرنگ و رفاه مردم آن ممالک به سبب اجرای صحیح قوانین خودشان صحبت کرده و ترقی آنها را گوشزد می نمودم. به هر کس که می دانستم وجود او برای بیدار کردن مردم به خواب رفته ایران مؤثر است کمک نمودم، کما اینکه من هم از کسانی بودم که آقا جمال الدین را برای اولین بار به ایران دعوت کردم. هرچند که سید با بی‌پروایی و شجاعت خاص خود نمی توانست با ملایمت حرف بزند، ولی وجود او برای روشن کردن ذهن مردم غنیمت بزرگی بود. و همچنین توزیع روزنامه قانون که به من می رسید و کارهای دیگر که شرح آنها گذشت، و خوشحالم که حتی الامکان وظیفه خود را انجام دادم. ناصرالدین شاه در سن 17 سالگی در سنه 1264 هجری قمری برابر با 1226 شمسی به تخت سلطنت جلوس کرده و قتل او به دست میرزا رضای کرمانی در ذیقعده سنه 1313 قمری برابر با اردیبهشت 1275 شمسی واقع شده 50 سال به کامرانی مشغول بود. پیش از جلوس او به واسطه اینکه پدرش محمد شاه مبتلا به مرض نقرس بود و غالباً مریض و از کارها بیخبر و امور تفویض شده بود به حاجی میرزا آقاسی، ترک بیخبر از امور دولتی که جز طلبگی در مدرسه و داخل شدن به زی دراویش و اهل خیال و حال چیزی نمی دانست، امور مملکت مختل شده بود و در اوایل سلطنت او در داخل بعضی شورش‌ها و مخالفت‌ها روی داد که بزرگتر آنها یاغیگری سالار معلوف در خراسان بود و طلوع طایفه بابیه و اختشاش ایشان در اطراف مملکت از قبیل تبریز و اصفهان و خراسان و مازندران و قزوین و زنجان و سایر جاها که فتنه ایشان بالا گرفته بود. اما در خصوص خارجه، از زمان فتحعلی شاه که نه تنها ایران بلکه تمام شرقیان از شروع ترقی و تمدن و جهانگیری و حرص عالمگیر اروپاییان بالکلیه غافل و از ترتیبات عالمگیری که اختراع شده و از نفوذ تجارتی و رفت و آمد سفرا و قنصولها و فریب و اظهار دوستی و حیله و نفوذهای معنوی به کلیه بیخبر بودند و به حسب عادت به ترتیب قدیم به واسطه ساده‌لوحی و مردانگی خود عهد دروغی و فریب به حرف و اظهار دوستی بلا حقیقت و بیوفایی و حقوق شکنی را نمی دانستند، کم کم بعد از رفتن قفقاز به تصرف روس با اظهارات دوستانه و معاهدات آدم فریبانه و تهدید بی اصل و تطمیع بی محل، نفوذ روس از طرفی و نفوذ انگلیس از طرف دیگر در ایران بی صاحب شروع شده، با حیل و فریب هر روز از قوه علمی و لشگری و صنعتی و تجارتی و ثروتی ایران می کاستند و این سلاطین و درباریان ایشان تا اواسط عهد ناصرالدین شاه هم ابداً ملتفت نبودند که کم کم بنیان ایران را تزلزل آرز شده و این مملکت رو به انهدام می رود، بلکه مشغول بودند به اجرای شهوات نفسانیه و حفظ جلال و صورت سلطنت و اقتدار. وقت اون تموم شد آیه رحیم، این جمله بلند یک صفحه نفسگیرم نفس مرگ. بله اجازه بدین دیگه بقیه کتاب رو بذاریم برای فردا.
در خدمتتون خواهیم بود. متشکرم. خسته نباشید. قربان شما.